سلام و خسته نباشید به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست می‌پردازیم به خبرها. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌های ملل متحد علیه طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این قطعنامه همچنان محدودیت‌های طالبان که شامل نقض فزاینده حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران می‌شود محکوم شده است. شورای امنیت ملل متحد در کنار این از تصمیم اخیر طالبان در افغانستان مبنی بر منع زنان از تحصیل در انستیتوت‌های طبی که منجر به محرومیت میلیون‌ها زن و دختر در این کشور از خدمات صحی خواهد شد، عمیقاً نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. رسانه‌های داخلی افغانستان امروز خبر دادند که در یک رویداد ترافیکی در ننگرهار یک نفر کشته و 6 نفر دیگر به شمول یک زن زخمی شدند. در گزارش‌ها گفته شده که این رویداد در نتیجه برخورد دو موتر تیزرفتار در ولسوالی بهسود ننگرهار رخ داده است. وضعیت صحی برخی زخمی‌های این رویداد وخیم گزارش شده است. درباره علت اصلی این رویداد چیزی گفته نشده، اما خرابی جاده‌ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی احتیاطی رانندگان از علت‌های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. بر اساس گزارش‌های 102 خانواده افغان دیروز از ایران و پاکستان برگشت کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز گزارش داده که 33 خانواده از طریق تورخم و سپین بولدک کندهار از پاکستان و 69 خانواده از طریق راهی ابریشم و اسلام قلعه از ایران برگشت کردند. باختر مشخص نکرده که چه تعداد این خانواده ها به گونه جبری و چه تعدادشان به گونه داوطلبانه برگشت کردند. پاکستان از ماه نوامبر سال 2023 اخراج دسته جمعی پناهجویان بدون اسناد افغان را آغاز کرده است. همزمان ایران و کشورهای دیگر هم روند اخراج مهاجرین افغان را تشدید کردند. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس است دیروز اعلام کرد که در جنگ تقریبا 14 ماهه اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه تعداد کشته شده ها به 44,875 نفر رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندروی حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. در گفته وزارت صحت غزه، از میان 40 نفر 40,000 نفر تنها در 24 ساعت گذشته 40 نفر کشته شدند. این وزارت افزوده که همچنان در حدود 14 ماه گذشته 106,454 نفر دیگر در غزه زخمی شدند. جنگ غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس در هفتم ماه اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرد که در این حمله حدود 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. و یک مقام اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه به زودی با حاکمان جدید سوریه تماس دیپلماتیک برقرار خواهد کرد. رهبری حکومت جدید سوریه را یک گروه افراطی به نام هیئت تحریر شام به عهده دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام اتحادیه اروپا که نخواستن نامش ذکر شود گفته است چیزی که آنها اکنون بر آن غور میکنند این است که تماس با حاکمان جدید سوریه ایجاد شود و خواستهای خود را به آنها برسانند. و افزوده که این تماس‌ها تنها در بخش کاری خواهد بود و امید می‌رود که به‌زودی آغاز شود. این مقام اتحادیه اروپا همچنان گفته که خواسته‌های این اتحادیه مسئولیت اقلیت‌ها فراهم ساختن زمینه برای انتقال همشمول قدرت و مبارزه با تروریسم است. شورشیان مسلح به رهبری هیئت تحریر شام روز یک شنبه گذشته دمشق پایتخت سوریه را تصرف کردند و رژیم بشار اسد را سرنگون ساختند و روز سه شنبه گذشته محمد بشیر را رهبری موقت حکومت در این کشور تعیین کردند. مطالب مهم این برنامه: شورای امنیت ملل متحد ماموریت کمیته نظارت بر تحریم‌ها بر طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. آگاهان تأثیرات این تحریم‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنند؟
تا جایی که دیده میشه در طی بیشتر از 3 سال تعذیراتی که بالای طالبا سر سفرها و سر دارایی‌های زینا وضع شده بر زندگی زینا کدام تاثیر نکرده.
پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی از مشکلاتشان شکایت دارند. روایت یکی از آنان از وضعیت این کمپ:
افراد زیادی به امراض روانی مبتلا شدند، کسانی که کلانسل‌تر بودند و وفات کردند از خاطر فشارهای روانی که اونجا بود.
و شماری از خانواده ها در پنشیر خانه هایشان را به دلیل حضور گسترده نظامیان طالبان ترک کردند.
فامیلا سلو سلو از این وطن برامد، جوانایی که به این وطن خدمت میکه، به این وطن زحمت میکشید و هم از این قریه سلو سلو برامدن، فعلا 10% مردم دیجه زندگی دارد.
در نیمه دوم هم برنامه کاروان زهر را داریم، مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. شورای امنیت ملل متحد ماموریت کمیته نظارت بر تحریم‌ها بر طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. کشورهای عضو این شورا روز گذشته با اتفاق یارا فیصله کردند که این تحریم‌ها که شامل مسدود کردن دارایی‌ها، سفر و ممنوعیت‌های تسلیحاتی هستند، همچنان حفظ شوند. در این حال شماری از آگاهان امور سیاسی و روابط بین الملل میگویند که تحریم‌های شورای امنیت در تناسب به حکومت طالبان بیشتر بالای افغان‌ها تاثیرگذار است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت تیم نظارت بر تحریم ها در برابر طالبان را با توافق اکثریت آرا برای 14 ماه دیگر تمدید کردند. با این اقدام حکومت طالبان در این مدت با تحریم های سازمان ملل متحد که شامل مسدود کردن دارایی ها، سفر و ممنوعیت های تسلیحاتی می شود روبرو است. رابرت وود نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه 13 دسامبر شورای امنیت در این مورد گفت:
با تصویب امروز شورای امنیت برای حمایت از صلح و ثبات در افغانستان بر اهمیت ادامه رژیم تحریم‌های سال 1988 تاکید کرده است.
نماینده ایالات متحده نقش گروه نظارتی را برای ارزیابی شرایط و عملکرد حکومت طالبان برای کمک‌های بشری مهم خواند، با ویژه در حالی که با گفته او نگرانی‌ها در خصوص محدودیت‌های رو به افزایش در برابر زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان ادامه دارد. نمایندگان چین و روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کردند که این تحریم‌ها باید به مبارزه دهشت افغانی متمرکز باشد، نه بر مسائل حقوق بشری. چین بر آزادسازی پل‌های منجمد شده افغانستان و روسیه بر ثبات منطقه‌ای و مبارزه در برابر داعش تاکید کردند. در این حال شمار از آگاهان سیاسی و امور بین المللی می‌گویند که ادامه تحریم‌ها بر حکومت طالبان افغان‌ها را بیشتر از این متضرر می‌کند. اسحاق قطمر آگاه مسائل سیاسی در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
تا جایی که دیده می‌شود در طی بیشتر از 3 سال تعذیراتی که بالای طالبان سر سفرها و سر دارایی‌های زینا وضع شده بر زندگی زینا کدام تأثیر نکرده. یگانه متضررین امی تعذیرات مردم افغانستان است.
غاز جانباز کارشناس روابط بین المللی اما میگوید که هرچند کشورهای جهان در برخورد با طالبان نظریات مختلف دارند، اما این بالای افغانها تأثیر زیاد نخواهد داشت.
تا جایی که دیده می شود کشورهای مقتدر برخوردهای متنوع و مختلف را در برابر طالبان آغاز کرده و به آن ادامه می دهند، اما کمک های بشری و روابط با افغانستان متوقف نمی شود.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد تمدید ماموریت گروه نظارتی تیم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته که تحریم ها و شامل ساختن نام ها در فهرست تحریم ها راه حل نیست و جهان باید با طالبان تعامل کند. این در حال است که این کمیته در 15مین گزارش خود نام های 61 تن از طالبان را منتشر کرده بود که تحت تحریم های جامعه بین المللی قرار دارند. در میان آنان 35 عضو کابینه و مقامات بلندپایه حکومت طالبان شامل است. اما شماری از اعضای حکومت طالبان به شمول سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان که نامهایشان در این فهرست موجود است، پیش از این توانستند با اجازه نامه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد به امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر سفر کنند. این افراد به نقض حقوق بشر، ممنوعیت‌ها بر کار آموزش دختران و زنان افغان و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد متهمند و حق ندارند که بدون اجازه شورای امنیت به بیرون از افغانستان سفر کنند. در کنار این، هر گونه دارایی‌هایشان در بیرون از افغانستان منجمد شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی در امارات متحده عربی شکایت دارند که با شرایط دشواری روبروند. آنان نبود مراکز صحی و فرصت‌های آموزشی برای فرزندانشان را بخشی از مشکلات اصلیشان عنوان می‌کنند. در همین حال اتحاد فعالان حقوق بشر می‌گوید کشور میزبان و جامعه جهانی باید هر چه زودتر برای حل مشکل این پناهجویان اقدام کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی امارات متحده عربی با انتقاد از تأخیر در پروسه انتقالشان به کشورهای مقصد میگویند که بدون امکانات از جمله نبود مراکز صحی و فرصت‌های آموزش برای فرزندانشان در شرایط دشوار شب و روز را سپری میکنند. آنان میگویند این کمپ برایشان مشابه به زندان است و بیشتر زنان و کودکان دچار تکالیف روانی شدند. یکی از آنان که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در این کمپ تعداد 46 افغان باقی مانده که با وضعیت نامناسب روبرو هستند.
یعنی داخل کمپ با ما تا مادرگشت گذار کرده نمیتونیم. حالت روحی و روانی همه اگه بسیار خراب است. و اکثر اینا خانوم‌ها و اطفال هستن. مکاتب وجود نداره، کلینیک وجود نداره. میشه که منس یک زندان تشبیه شود. ما از جامعه جهانی، از حقوق بشر خواستار ما ایست که با داد ما برسن. ما حق اعتراض نداریم، حق دادخواهی نداریم.
این پناهجویان که پس از تسلط طالبان در افغانستان در سال 2021 در روند تخلیه به کمپ مهاجرین در ابوظبی انتقال یافتند، با گذشت بیش از 3 سال هنوز هم منتظر تعیین سرنوشتشان هستند تا به کشورهای دیگر مانند امریکا، کانادا و دیگر مقاصد انتقال داده شوند. در این حال شماری از افغانهایی که اخیراً از کمپ مهاجرین در ابوظبی به کشورهای مقصد منتقل شدند، وضعیت پناهجویان در این کمپ را رقتبار توصیف میکنند. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزاده گفتند که این کمپ در یک ساحه صنعتی بدون داشتن آب آشامیدنی و حتی ساحه سبز با دیوارهای بسیار بلند اعمار شده است.
او کم جایی نیست که یک آدم و یک فامیل بر یک ماه باقی ببانه. یعنی واقعا وضعیت اسفناکی حاکم است. ما خودم در ابتدای سال 2024 از اینجا بیرون شدیم. از این بعد از ما پروسه استاپ شده و کسی بیرون نشده از اینجا. وضعیت حقوقی بشری کاملا ناقص است. قسمی که برای اطفال شرایط درس و مدرسه و مکتب مساعد نیست، یک زندان مدرن است، چون آزادی وجود ندارد.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت زندانی های سیاسی دارن. غذاها بسیار بیکیفیت. افراد زیادی به امراض روانی مبتلا شدن. کسانی که کلانسل تر بودن وفات کردن از خاطر فشارهای روانی که اونجا بود. حتی جوانایی بودن که دست به خودکشی زدن. و آماری زنای کودکای افسردر روز به روز شدید میشد. خودم نظارگر بودم.
مسئولان کمپ ابوظبی کنش به این گونه ادعاها که پیش از این هم به سوی برخی پناهجویان افغان مطرح شده بود نشان ندادند. در این حال اتحاد فعالان حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از شرایط دشوار پناهجویان در کمپ ابوظبی خواهان رسیدگی هرچه زودتر کشورهای میزبان و نهادهای حقوق بشری به وضعیت آنان شده است. فهیم فرواک عضو این اتحاد بر رادیو آزادی در مورد گفت:
وضعیت وطندارا ما در کمپ ابوظبی مستلزم از است که کشور مهاجرپذیر مخصوصا کشورهایی که پرونده مهاجرتی اینا را پذیرفتن مثل ایالات متحده و کانادا کارهای اینا را در اولویت کارشان قرار بده، نهادهای مسئول حقوق بشری و همه کشورها وضعیت فعلی و کنونی اونا را هرچاجل مورد بررسی قرار بدن که وضعیتشان واقعا قابل نگرانی است.
اتحاد فعالان حقوق بشر پیش از این نیز با نشر یک اعلامیه در این مورد تاکید کرده که شمار زیادی از این پناهجویان افغان شامل افراد مانند کارمندان حکومت پیشین، قضات و خبرنگاران میشوند که در بی‌سرنوشتی رها شدند و در معرض خطر برگشت به افغانستان قرار دارند. تلویزیون CNN در ماه می سال قبل گزارش داده بود که حدود 20 هزار افغان پس از سقوط کابل در ماه اگست سال 2021 در روند تخلیه از افغانستان با کمپ‌های مهاجران در امارات متحده عربی منتقل شدند، هرچند دولت‌های کانادا و آمریکا بیشتر این افراد را به این دو کشور منتقل کردند، اما برخی هایشان هنوز هم در این کمپ‌ها در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. این در حالی است که پناهجویان افغان در پاکستان نیز از چالش‌ها و تأخیر در طی مراحل پرونده‌هایشان نگران هستند. شمار دارندگان کیس‌های SIV P1 و P2 در پاکستان حدود یک هفته قبل با فرستادن نامه سرگشاده به دولت آمریکا خواستار تسریع پروسه طی مراحل پرونده‌ها و انتقال هر چه زودترشان به ایالات متحده آمریکا شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در این وقت می‌پردازیم به مطالب مهم جهان. در حالی که کوشش‌ها برای انتقال قدرت سیاسی در سوریه بعد از سقوط حکومت بشار اسد ادامه دارد، اسرائیل شب گذشته باز هم ده‌ها هدف را در خاک سوریه مورد حملات هوایی قرار داد. در همین حال امروز در اردن نمایندگان کشورهای عرب، ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا درباره سوریه صحبت می‌کنند. همکارم در این گزارش به جزئیات این موضوعات و دیگر تحولات مربوط به سوریه پرداخته.
یک گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز شنبه خبر داد که طیاره‌های جنگی اسرائیل شب گذشته در حدود 40 حمله هوایی را بر سوریه انجام داده و پوسته‌های نظامی را در اطراف دمشق پایتخت این کشور هدف قرار دادند. این گروه مستقر در بریتانیا گفته است که اردوی اسرائیل یک تعداد زیاد اهداف به شمول یک مرکز تحقیقاتی را در شمال سوریه مورد حمله قرار داده. از زمان سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه روز یکشنبه گذشته، قوای هوایی اسرائیل به طور دوامدار حملات هوایی را بر تأسیسات نظامی سوریه انجام می‌دهند. نهاد حقوق بشر سوریه می‌گوید طیاره‌های اسرائیلی یک گودام اسلحه، یک میدان هوایی نظامی و تونل‌ها را تخریب کردند. در دوام تحولات در سوریه، فریدریش مرتز، رهبر حزب محافظه‌کار جرمنی، خواهان کنترل جدی سرحدات کشورهای اروپایی شده تا جلو داخل شدن طرفداران رئیس جمهور برکنار شده سوریه بشار الاسد را به این کشورها بگیرند. آقای مرز که شاید صدر اعظم نو جرمنی شود میگوید این ضرور است که کشورهای اروپایی مشترکاً اطمینان حاصل کنند که طرفداران رژیم بشار الاسد و مامورین پایین رتبه رژیم وی به کشورهای اروپایی داخل نمی‌شوند. از سوی دیگر یک مقام اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه به زودترین فرصت تماس‌های دیپلماتیک را با حاکمان نو سوریه برقرار خواهد کرد. رهبری حکومت نو سوریه را یک گروه افراطی به نام هیئت تحریر شام به عهده دارد. نظر به گزارش فرانس پرس، این مقام اتحادیه اروپا که نخواست نامش ذکر شود، گفته است چیزی که آنها اکنون بر آن غور می‌کنند این است که تماس با حاکمان نو سوریه ایجاد شود و در مورد خواسته های خود پیام ها را به آنها برسانند. و افزود این تماس ها صرف در بخش کاری خواهد بود و امید می رود که به زودی آغاز شود. مقام اتحادیه اروپا همچنان گفته خواسته هایی که این اتحادیه دارد مسئولیت اقلیت ها، فراهم ساختن زمینه برای انتقال همشمول قدرت و مبارزه با تروریسم شامل آن می باشد. جنگجویان مسلح افراطی تحت رهبری هیئت تحریر شام روز یکشنبه گذشته دمشق پایتخت سوریه را تصرف نموده و رژیم بشار الاسد را سرنگون ساختند و روز سه شنبه محمد البشیر را رهبر موقت حکومت در این کشور تعیین کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
دهقانان و زمینداران در ولایت سرپل میگویند که در پی دستور ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان از این فعالیت دست میکشند، اما آنان از حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان میخواهند که کشت بدیل کوکنار برایشان فراهم کنند. در غیر آن زندگی آنان در خطر است. بیشتر در این گزارش.
محمد زبیر یکی از دهقانان ولسوالی سیدآباد در سرپل میگوید که با وجود فقر شدید و بیکاری به دستور طالبان در مورد ممنوعیت کوکنار عمل میکند، اما او میگوید که اگر کشت بدیل کوکنار برایش فراهم نشود زندگی برایش سخت تر خواهد شد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
کوکنار دی چرس دی نور دا شان مژغه و نکرله.
کوکنار باشد چرس باشد، این نوع چیزها را تعهد کردیم که دیگر کشت نمی کنیم. ما از مؤسسات و حکومت طالبان می خواهیم برای ما گندم و تخم های اصلاح شده توزیع کنند. اگر ما از بازار این تخم ها را خریداری کنیم، از یک سو قیمت آن بلند است و از سوی دیگر کیفیت هم ندارد. خانجان دیقان دیگری از ولسوالی سیاد نیز خواهان حمایت بیشتری از سوی حکومت و مؤسسات کمک رسان شد. تخم های اصلاح شده بی کیفیت در بازار زیاد است، اما حاصل خوب نمی دهد. قیمت آن هم خیلی بالاست. اگر حکومت از طریق اداره زراعت برای دیقانان تخم های اصلاح شده بذری کمک کند، در آن صورت زحمات دیقانان به هدر نخواهد رفت. کشت کوکنار عمدتاً در مناطق کفترسای، جرقدوق، اوقاف، امام جعفر و دعابه در ولسوالی های سیاد، سیدآباد، سانچارک و سوزمقله متمرکز بوده. با گفته مسئولان مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان، تمام مزارع کشت شده کوکنار در این مناطق تخریب شدند. با وصف این اظهارات طالبان، به تازگی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد با انتشار گزارش گفته که در جریان سال 2024 تولید تریاک در افغانستان در مقایسه با سال قبل آن 30% افزایش یافته. مسئولان اداره زراعت طالبان در سرپل میگویند که پس از ممنوعیت کشت کوکنار برنامه‌هایی برای حمایت از دهقانان اجرا کردند. شریف الله مستق، عامر امور دهقانان این اداره، در این باره چنین میگوید:
کشت بدل بعد از ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان، ما برای دهقان کشت بدل را از قبیل هنگ برای دهقان خود پیشنهاد کردیم، طرز طریقه را آموختیم و ورکشاپ ها دادیم که این هنگ در سالهای اخیر شما میدونید خیلی افزایشات چشمگیری داشته است.
اما آگاهان اجتماعی به این باورند که جایگزینی کشت کوکنار با محصولاتی مانند هنگ یا گندم نمیتواند به طور کامل نیازهای زندگی دهقانان را مرفوع کند. با گفته آنها، درآمد کوکنار بسیار بالاست و بدون ارائه یک بدیل مناسب که سطح درآمد مشابه ایجاد کند، ممنوعیت کامل این کشت مشکل برانگیز خواهد بود. محمد یعقوب آزرده، یک کارشناس اجتماعی، چنین تحلیل میکند:
به نظر ما فقر و بیکاری سبب میشه که دهقانا به خاطر نفقه روزگار، به خاطر حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی خیش اینا دست به کار بزنن که عوایدی به دست بیارن.
ناظران به این باورن که ممنوعیت کشت کوکنار ممکن است گامی در راستای مبارزه با مواد مخدر باشد، اما از دید آنان بدون حمایت همه جانبه و ایجاد فرصت‌های واقعی می‌تواند دهقانان را با مشکلات عمیق‌تری روبرو کند.
از شکایت دهقانان سرپل شنیدید. حالا می رویم به پنشیر، جایی که به گفته منابع محلی بسیاری از خانواده ها به دلیل حضور گسترده نیروهای نظامی طالبان در این ولایت ناگزیر به ترک خانه هایشان شدند. این گزارش بر اساس گفتگو با منابع محلی، فعالان اجتماعی و حقوق بشری تهیه شده و با صدای یکی از باشندگان محل آغاز می شود.
در جمهوریت اسلامی تعداد قریه ما به 1000 فامیل میرسیم. آره فعلا از امید یا 1000 فامیل تقمیناً 100-150.
این مرد 52 ساله که به دلیل ترس از احتمال مجازات از سوی طالبان نمیخواهد نام و محل زندگیش افشا شود، میگوید که رفتارهای نادرست نیروهای طالبان زندگی را بر مردم سخت‌تر کرده است. او بیشتر میگوید:
فامیلا سلو سلو از این وطن برامد، جوانایی که به این وطن خدمت میکه، به این وطن زحمت میکشید و هم از این قریه سلو سلو برامدن، فعلا 10% مردم دیجه زندگی داره، بسیار به حالت فقر ده.
و میگوید که پسته های نظامی طالبان بر فراز خانه های برخی از مردم ساخته شده و به طوری که حتی زنان نمیتوانند از خانه بیرون بیایند یا روی بام بروند. این مرد از وضعیت کنونی به شدت آزرده است و میگوید
تمونش باشه سبا ما از امیجا کوت میکنم، ما از امی زندگی که از امی زندگی که 24 سال زیر تهدید باشید، زیر حمر باشید.
یک منبع دیگر هم که از گرفتن نامش خودداری میکند بر رادیو آزادی در مورد وضعیت فعلی در محلشان چنین میگوید:
دوره جمهوریت بیش از 12-13 خانه بود، حال فهمیدی ده 100 نفر که حسابش کنی 100 هم پوره نمیکنه و میخاطر ترک میکنه مردم واشونه خدا.
در مورد شماره دقیق افرادی که از پنجشیر بیرون شده یا با گفته منابع محلی کوچانده شده اند اطلاعات مشخصی در دست نیست. منابع طالبان هم اطلاعات در مورد تعداد نیروهای مستقر در پنجشیر ارائه نمی کنند. اما شورای جهانی پنجشیریان که خود را یک نهاد اجتماعی معرفی می کند می گوید که هزاران نظامی طالبان در پنجشیر مستقر هستند و خانه های مسکونی را به پایگاه های نظامی تبدیل کردند. احمد زکی یکی از اعضای مرکزی شورای جهانی پنجشیریان است. او در مورد حضور نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر چنین می گوید:
نیروهای مستقر طالبان در پنجشیر به 28,000 تن میرسه که این نیروها ترکیبی از نظامیان داخلی و خارجی میباشند. این نیروها در تمام ولایت پنجشیر حضور دارند.
اما رادیو آزادی نمیتواند این آمار را به طور مستقل تایید کند. در پی شکایت های متعدد از آزار و اذیت باشنده های محلی پنجشیر که نیروهای نظامی طالبان را عامل این رفتارها می دانند تلاش کردیم تا نظر سیف الدین لتون سخنگوی والی طالبان در پنجشیر را جویا شویم، اما با وجود پیگیری های مکرر تا زمان تهیه این گزارش هیچ پاسخ از سوی او دریافت نکردیم. این سکوت از سوی مقامات محلی طالبان بر ابهامات افزوده و نگرانی های بیشتری را در خصوص وضعیت حقوق بشری و شرایط زندگی مردم در پنجشیر برانگیخته. ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد هم در گزارش های خود نسبت به نقض حقوق بشر در پنجشیر هشدار داده بود. او موارد چون بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری را گزارش کرده و از جامعه بین المللی خواسته بود به این مسائل رسیدگی کند. اما در اواخر مایسد سال 1403 خورشیدی طالبان ورود ریچارد بینت به افغانستان را به اتهام تبلیغات ممنوع کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 خورشیدی ولایت پنجشیر به عنوان تنها قانون مقاومت مسلحانه علیه طالبان شناخته می شد. این مقاومت که تحت عنوان جبهه مقاومت ملی افغانستان و بر رهبری احمد مسعود سازماندهی شده بود در تلاش بود تا جلو پیشروی طالبان را بگیرد، اما این نبرد تنها 2 هفته به طول انجامید و در نهایت ولایت پنجشیر به کنترل طالبان درآمد. پس از تسلط طالبان بر این ولایت گزارش های متعدد از اخراج اجباری مردم از مناطق مختلف به ویژه در پنجشیر منتشر شد. این گزارش ها به طور گسترده نگرانی های را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخت، اما طالبان این ادعاها را رد کردند. اما چرا طالبان در پنجشیر حضور نظامی گسترده دارند؟ ناظران به این باورند که حضور گسترده نیروهای طالبان در پنجشیر 2 دلیل عمده دارد. اول اینکه پنجشیر از لحاظ جغرافیایی منطقه استراتژیک با درهای پیچیده و اراضی دشوارگذر است و این خصوصیت در دهه 80 میلادی در مقاومت علیه شوروی نقش کلیدی داشت و حالا طالبان برای تقویت پایگاه های خود در این ولایت مستقر شدند. دیگر این که پنجشیر در دوره اول حاکمیت طالبان مرکز مقاومت نیروهای ضد طالبان بود و طالبان از تحرکات مشابه در این منطقه حراس دارند. برخی فعالان حقوق بشری نیز استقرار گسترده نیروهای طالبان در مناطق مسکونی را نقض آشکار قوانین داخلی و بین المللی می دانند. عبدالله احمدی یکی از این فعالان چنین می گوید:
طبق کنوانسیون های ژنو ایجاد مناطق نظامی در نزدیکی مناطق مسکونی یا کوچ اجباری غیر نظامیان از خانه هایشان بدون تضمین امنیت امکانات نقض صریح قوانین بشر دوستانه به حساب میاد و باید در سطح بین المللی پیگیری شود. حضور نیروهای نظامی در یک منطقه مسکونی یک منطقه ملکی میتواند ترس و وحشت در بین مردم ایجاد بکند.
احمدی در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
خوب است که چنین اقدامات مستندساتی شود از طرف نهادهای حقوق بشری، از طرف خود مردم و با نهادهای بین المللی شریک شود و در قسمت حمایت نهادهای بین المللی و سازمان ملل ضروری است که باید اقدام بکنند.
احمدی به این باور است که حضور گسترده نظامیان طالب در پنجشیر پیامدهای اجتماعی